بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیه 177 سوره مبارکه بقره به تناسب وجود انسان سه عبادت رو بیان کرده: عبادت قلب، عبادت درون و باطن، یا به تعبیر قرآن و روایات عبادت نفس. عبادت سوم هم عبادت عملیه که در ارتباط با اعضا و جوارح انسانه. عبادت قلب اعتقادات درست که اگر انسان در مقام انتقال این عبادت به قلب نباشه، قلب رو در تاریکی و ظلمت ناسپاسی قرار داده. این اعتقادات پنج حقیقت: خداوند، قیامت، فرشتگان، قرآن، پیامبران. ممکنه یه بزرگواری بگه اعتقاد به فرشتگان چه سودی برای ما داره؟ حالا اعتقاد به خدا که منبع همه کمالات و جمال بی نهایت، جلال بی نهایت، برای ما یه سلسله سودهای دنیایی و آخرتی داره که سودهای دنیایی و آخرتی اعتقاد به پروردگار در قرآن مجید بیان شده. این اعتقاد سبب باز شدن درهای فیوضات او به روی انسان، سبب آمرزش، سبب رحمت، سبب رزق، سبب احسان. عقدی یه مردی یه زنی به درستی با خداوند پیوند داشته باشن، این پیوند حالا اون روزگار نمیشد به این مثال زد، اما الان میشه مثل کابل که از قلب کشیده شده و به پیشگاه او رفته. الله نور و سماوات و الارض، این کابل هر نوع روشنایی رو به انسان منتقل میکنه. یه مقدار ساده تر عرض بکنم، امیر المؤمنین می فرماید گناه با مؤمن بودن انسان آمرزیده می شه، گناه با مؤمن نبودن انسان و اینکه گناهکار خدا رو قبول نداشته باشه تو پروندهش میمونه، چون یه گناهکاریه که کاری به خدا نداره یا خدا رو قبول نداره، ولی مؤمن هم پشیمون میشه، هم توبه میکنه، هم عذرخواهی میکنه، هم جبران میکنه، هم اصلاح میکنه خودش رو. این علت آمرزشه. مؤمن برای هر قدم خیرش، برای هر عبادتش پاداش داره، وعده قطعی خداست. علی امیرالمؤمنین می‌فرماید غیر مؤمن کار خیرش هر چی هم بزرگ باشه، فرض کنید 1000 میلیارد داده بیمارستان ساخت، این پاداش نداره. ما باید تسلیم معارف الهیه باشیم و چون و چرا نکنیم، دلمونم برای این آدم خیر نسوزه. چرا پاداش نداره؟ از حرفای امیر المؤمنین که خودش علم محض نه عالم، من ائمه رو عالم نمیدونم، با مطالعاتی که درباره شون داشتم 50 ساله، اونا رو علم میدونم نه عالم. عالم کسیه که قبلا نمیفهمیده، جاهل بوده، بعد رفته عالم شده. علی ائمه طاهرین علمن، چون وقتی خدا اونها رو آفرید طبق روایات سنگینمون نور آفرید و نور علم، فضیلت، ارزش، و در اون نور نه جهل بوده، نه بیخبری بوده، نه قفلت بوده. توضیح حرف حضرت درباره این آدم، پول داشته، کار خیر کرده، پل ساخته قدیم، حموم ساخته، درخت کاشته، درمونگا درست کرده، مدرسه درست کرده، بیمارستان ساخته. حرف حضرت اینه که یه نفر به یه استاد، به یه معمار میگه خونه من در و کار داره، معمارم میاد، این استادم میاد، دیوار میچینه، تاق گچ میکنه، در و پنجره کار میذاره، 10 روز تموم میشه، این واقعا طلبکار مزد عقلن، شرعم همینو میگه. اکی باید موزشو بگیره؟ از صابخونه. صابخونه کجاست؟ خونش کجاست؟ میدون هرمی. این بزرگوار بلند میشه میره میدون آزادی، در یه خونه رو میزنه و بهش میگه که من در رو کار کردم، دیوار چیدم، در و پنجره نصب کردم، مزد منو بده. اونم دم در تو چارچوب در مات و متحیر میگه من از تو رو نمیشناسم، برای کی کار کردی؟ برای هر کی کار کردی برو مزد تو از اون بگیر. اینجور آدم ها قیامت اصلا از پروردگار طلب مزد نمی کنن، چون کار برای خدا نبوده که خدا رو نمی شناخته، خدا رو نفی میکرد. اگرم به پروردگار بگه مزد منو بده، پروردگار مثل اون صابخونه میدون آزادی میگه من تو رو به ایمان نمیشناسمت، اصیل تو در دفتر من از بندگان من نیستی، برای چی هم من موز میخواد؟ برو برای هر کی کار کردی موز تو از اون بگیر. این اعتقاد، این ارتباط دل با پروردگار یک کابل نوری معنویه. چرا حالا کابل نوری؟ چون اعتقاد بر پایه علمه. یعنی من رفتم 10 سال قم نجف درس خوندم و به توحید و به حضرت حق و به قیامت و به فرشتگان و به قرآن و به پیامبران ایمان پیدا کردم، یقین پیدا کردم، ارتباط پیدا کردم، برامم قابل انکار نی، چون هر حقیقتی پیچیده به دلیله قابل انکار نیستش به هیچ عنوان. خب این علمی که پیدا کردم، پیغمبر می فرماید این نوره، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. یا رفتم قم و مشهد و نجف، مؤمن شدم با تحصیل، یا نه اطمینان پیدا کردم در دینم به یه عالم ربانی، به یه عالم الهی، به یه عالم فهمیده، به یه عالم بی نظر، به یه عالمی که هیچ نیتی جز نجات من از دوزخ نداره، از زندگی معمولی هم داره، نه ماشین اونچنانی داره، نه لباس اونچنانی داره، نه خونه اونچنانی داره، معمولیه، و بر اثر آبروی زیادش میتونسته میلیاردها تومن هم مردم بگیره، نگرفته، نمیگیرم. با اطمینان به اون عالم، حالا از جوونیم با پدرم، با مادرم، با دوستم اومدم تو کلاسش که بالاترین کلاس دین مسجده، مسجد خدا در قرآن مجید چنان ارزشی به مسجد داده، چنان ارزشی به این کلاس داده که آدم ماتش میبره. اگه مردم همین زمان پر فساد ارزش مساجد رو میدونستن و سود دنیایی و قیامتی مساجد رو میدونستن، هیچ مسجدی تو ایران جا نبود، هیچ مسجد. اما بیخبری، قفلت، باری به هر جهت، مهم نیست جلسات الهی پر از مردم مملکت نیست. اومده با اطمینان به این عالم یاد گرفته، اون عالم هم دلیل آورده، برهان آورده، حجت آورده و پروردگار رو به چشم دل نشون داده، به مستمع گفته اینه خدا، قیامت رو به چشم دلش نشون داده، فرشتگان نشون داده شدن، قرآن هم که بین مردمه، انبیام که شرح حال حدود 25 نفرشون تو قرآن، بقیه شون هم همین بودن. حالا شده مؤمن. این مؤمن امیرالمؤمنین میفرماد گناهش آمرزیده میشه، اون بیدین کل کار خیرش پذیرفته نمیشه. خودش سود اعتقاده، سود ایمان. حالا چارتاش که روشن، خدا، قیامت، کتاب، انبیا. ایمان به فرشته به چه درد من میخوره؟ ایمان به فرشته، من یه مرحلهشو میگم، من یه تفسیری برای صحیفه سجادیه نوشتم، فقط با لطف خدا 15 جلد، یه جلدش حداقل 200 صفحهش راجع به فرشتگانه و توضیح دادم فرشتگانی که خدا از ولادت ما پاسدار ما گذاشته که خیلی از خطرات رو از ما دور کنن. مگه مرگ حتمی ما برسه؟ اگه مرگ حتمی ما برسه فرشته ها میرن کنار، دیگه اما مواظبت نمی کن. یه نوع فرشته. خود اعتقاد به این فرشتگان حافظ بیشتر آدم رو وصله به خدا میکنه. ما که خدا درخواست نکرده بودیم پاسبان و پاسدار بر ما بذار، خودش گذاشته. چرا گذاشته؟ چون عاشق بندش. حالا بندش یه طرف دیگه میره، یه جا دیگه میره، نمک ابلیس رو میخوره، کاری نداره. این محافظان تا زمان رسیدن مرگ حتمی هستن با بندش. یه نو فرشته، یه نو فرشته. این خیلی عجیبه. فقط و فقط مأمور زبان انسانه، کاری به چشم و گوش و دست و پا و غریزه جنسی و شکم ندارن. فرشته آماده شده فقط برای زبان انسان. ما یلفظ من قول، کلمه ای تو دهن آدم در نمیاد الا لدیه رقیبون عتید. این دوتا نیست، یه دونه است. عتید صفت رقیبه، رقیب یعنی مراقب. این فرشته زبان پرونده ماست، هر چی از زبان ما صادر میشه در او ثبت میشه. یعنی یه پرونده ما در قیامت فرشته زبان. خب ما چجوری حرف بزنیم که پامون بد نوشته نشه؟ ما وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی 300 جلد کتاب داره، 500 سال کهنه نشده، هنوز داره دست علما و خطبا و دانشمندان و نویسندگان میچرخه. 300 جلد، اونم 500 سال پیش تو کاشون 55 درجه گرما که نه کولری بوده نه فنکوهلی بوده، کل خنک کننده در 6 ماه 5 ماه کاشون باد بزنه حسیری بوده. تو این خونه‌های کاگلی برق هم که نبوده، نشسته این 300 جلد کتاب رو نوشته. این 300 جلد کتاب بعضیاش 20 جلده، یعنی یه دونش 20 جلده. یکی از کتاباش محجت البیضاءه که 4000 صفحه هست، 8 جلده. یکی از بهترین کتابای شیعه است، یعنی کتاب رده اول، عربیه. یه بارم فارسی شده، من اصفهان خونه یکی فارسی شدیدم، خیلی قوی نبود. اینه که معرفی بهتون نمی کنم، منتظرم یه دانشمند خوش قلم این رو ترجمه کنه. من خیلی دلم میخواد ترجمه کنم ولی فرصت واقعا به خاطر تألیفات دیگه و کارهای دیگه هنوز برام به دست نیومده. یک کتاب عجیبیه، یعنی پروردگار به فیض برای نوشتن این کتاب توفیق ویژه داده. ایشون درباره زبان در این محجت البیضا یک کتاب مستقل داره، نه اینکه خارج از محجه باشه. اصلا فیض این محجت البیضا رو کتاب کتاب کرده، یعنی اولشو که وا میکنین نوشته کتاب العلم، بعد وا میکنین کتاب العباده، همینطور تا میرسه در جلد آخر هشتم کتاب المعاد. ولی برای زبون یک کتاب وا کرد. چرا؟ چون در قرآن مجید پروردگار 283 بار راجع به زبان حرف زد. 283 بار، یعنی این عضو که حضرت فیض نوشته جرمهو صغیر، وزنش خیلی کم، یعنی اونی که حرف میزنه نوک زبونه، کل زبون که نی. اگه این نوکو ببرن بذارن تو ترازو 2-3 مثقاله. جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. اون وقت میرسه به اینجای کتاب که زبان توان داره 20 گناه مرتکب بشه. 20 گناه میشماره دونه دونه رو با عدد. دروغ یکیش، غیبت یکیش، تهمت یکیشه، شایعه پراکنی یکیشه، ریختن آبروی مردم یکیشه، پخش کردن عمل بدی که از یکی اتفاقی دیدم یکیش، که همین پخش کردن گناه. حالا من دیدم تو قوم خیشامون یه زن، یه مرد، یه جوون کار بدی کرد، نمیخواستم کسی ببینه، اتفاقی من دیدم. پخش این گناه در بین مردم تو قوم خیشان بار گناهش چقدر. سوره نور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، کسانی که دوست دارن بدی کسی رو پخش کنن، فاحشه به معنی زنا و زن زناکار نیست. پروردگار در قرآن خود زنا رو ذکر کرده نه فاحشه رو. فاحشه یعنی کار زشت، حالا زنا نبوده، نشسته عرق خورده، نشسته یه کار دیگه یه انجام داده که گناه بوده. اگر کسی در بین مردم مؤمن این گناه رو پخش کنه همه بفهمن. ان الذین یحب یعنی گناه انجام گرفته و نه گناه انجام نگرفته، نه گناهی که انجام نگرفته آدم به مردم ببنده تهمته که گناهشو. امام صادق بازم فیض نقل میکنه در پرونده از کل کوهای برپای کره زمین سنگین تره، از تهمتو اسقل من الجبال راسیات. اگه خدا ما رو تاله حفظ نکرده بود که طبقه پنجم ششم جهنم بودیم. خیلی ما رو حفظ کرده، خیلی. خب این شایعه، این پخش کردن گناه کسی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم. این داوری خدا. وقت اونی که کار بد کرده توبه میکنه خدا میبخشتش، منی که پخش کردم باید منتظر دوزخ باشم. لهم عذاب، اونم میگه عذاب دردناک. ما نمیدونیم یعنی چی، نمیفهمیم یعنی چی اصلا. خیلی خطر زیاده، خیلی خطر سنگینه. حالا فرشته، من مؤمن به فرشته باشم برای چی؟ یکیش همین رقیبه. اگر من یقین به این فرشته داشته باشم زبانم کنترله. چرا پیغمبر می‌فرماید مؤمن خوشمزه هست، مردمو می‌خندونه، اما به قاعده مؤمن اهل الفت و مردمم راحت میتونن باهاش الفت بگیرن. مؤمن شیرینه، شیرین. مؤمن زبانش پخش کننده میوه است، یعنی حرفایی میزنه مردم شاد میشن، مردم میخندن. خب خیلی چیزا هست آدم میگه مردم میخندن، مردم میگن، انسان خندش میگیره، خوبم هست. شاد کردن مردم واقعا ثواب داره، خوشحال کردن مردم واقعا ثواب داره. یه شوخی هایی از خیلی قشنگه، یه پیر مردی اومد پیش پیغمبر گفت پرونده قیامت دست توه، من جهنمی هستم یا بهشتی؟ پیغمبر اکرم فرمود دست پیر مرد رو را نمیدن قیامت، من نوبت به بهشت و جهنم نمیرسه، دست را نمیدن. گو یعنی هیچ و پوچ. پیغمبر دید خیلی دیگه سردرگم داره میشه، فرمود پیرمردا رو به شکل آدم 25 ساله میکنن، راه میدن و میبرنشون تو بهشت. خب مردم دوره بر پیغمبر خندیدن. یا دوتایی با امیرالمومنین نشسته بودن، یه ظرف خورما کنارشون بودن، پیغمبر میخورد، هم امیرالمومنین. در عربستان و ممالک گرم خورما خیلی خوبه، خدا برای هر کشوری به تناسب هوا و بدن مردم میوه‌های خاص داده. پیغمبر اکرم خورما رو میخورد، هستش و بغل دیس میذاشت جلو امیرالمومنین. بعدم پوشخواب تموم شد، برداشتن جلو امیرالمومنین 40 تا هسته بود. فرمود علی جان پرخوری کردی یا؟ ببین چه خبره. گفت یا رسول الله، پرخوری اونی کرده که خورما رو با هسته خورده نیست جلو. این خوشمزه، این عیب داره، این ثوابم داره. اینجور خوشمزگی ها که شاد میکنه دل مردم رو، دل زن و بچه رو. بیشتر مردم خنده هاشون مالی بیرونه، نمیبرن خنده رو پیش زن و بچه شون. این زشته، این بده. بیشتر مردم گریه میبرن پیش خدا، خنده ها و خوشحالیشون رو نمیبرن پیش پروردگار. خب یه خودم برای خدا بخندیم، یه خودم برای خدا خوشحالی ببریم، یه بارم به پروردگار بگیم عجب بچه‌ای به من دادی، عجب دختری دادی، چه همسری دادی، چه خونه‌ای دادی، خدایا کیف کردم از دستت، مست کردم از این محبت. به خودم آدم خنده ببره پیش خدا، همش که نمیشه گریه بود. خب این حرفا کاری به رقیب نداره، ولی اون چه که از زبان در میاد و گناهه، این در وجود رقیب منعکس میشه. خدای نکرده قیامت رقیب بیاد در محضر خدا خودشو بتکونه، 2 میلیون حرف زشت زبان من بیرزه، بگه خدای این محصول بندت. و چه میشه کرد؟ واقعا چی کار میشه؟ این قدیمی های ما که الان نمونه شون کم شده، نه این که نیست، خیلی آدم های مواظبی بود. من یه رفیق داشتم 50 سال با من فرق سن داشت، 50 سال. من 17-18 سالم بود، اون نزدیک 70 سالش. خیلی هم منو دوست داشت. من نه، من مریدش بودم، فداییش بودم، نه دوستش داشتم. خیلی آدم فوق العاده‌ای بود، فوق العاده. من زیاد میرفتم خونش، عقوم که طلبه بودم میومدم، یکی از جایی که میرفتم خونه اون. چون حرکاتش، اخلاقش، رفتارش در من با بعضی دیگه خیلی اثر گذاشت. وقتی هم تو خونه برای ابی عبدالله گریه میکرد، تو یکی از کوچه های امامزاده یحیی صداش تا سر کوچه می اومد. همین جدیدن درباره اوی مصاحبه یه ساعته با من کردن که بناس پخش بشه در صدا و سیما. خیلی انسان فوق العاده بود، من تا مردنش باش بودم. یه اخلاقش این بود، وقتی میخواست با من حرف بزنه دوتویی بودیم، به من میگو حسین، من یه چیزی میخواد بگم، یه چیزی میخوام بگم. قبل از این که بگم بهت خبر بدم که یقین دارم اونی که از زبونم در میاد رقیب پام می نویسه. بنابراین نمیخوام دروغ بگم، نمیخوام خلاف بگم، میدونم مأمور خدا با همه و می نویسه. ببینید این سود ایمان به فرشت. حالا بعضی ها که ایمان عجیبی به فرشته داشتن، یه عالمی برام تعریف کرد، میگو من یه شهرستانی دعوتم کردن منبر، گفتن آقا تو این شهر ما یه کسی رو داریم، این هر وقت بخواد شب بیدار میشه، هر وقت بخواد. گفتم ساعت زنگی خوبی دونه، ساعت نداره، ولی مثلا برای نماز شب میخواد 2 و 10 دقیقه بلند شه، سر 2 و 10 دقیقه بلند شه. میخواد برای مناجات 3 و نیم بلند شه، سر 3 و نیم بلند. فرمودم من مشتاق شدم ببینمش. گفتم جوری هست ببینمش یا نه عزلت داره، بیرون نمیاد و با هیچکی معاشرت نداره. گفتن نه میشه خبرش میکنیم میاریمش خدمتون. فرمود نه این بیادبیه، نیارینش، من خودم میام. ایشونم یه زمانی قوم استاد من بود، یعنی من جلد اول کفایه آخوند خراسانی رو پیش ایشون خونده بودم تو مسجد آقای بهجت یا توی مدرسه مرحوم آقا نجفی، الان تردید دارم. خیلی هم به من علاقه داشت، پسر خیلی خوبی داشت، شهید شد، خیلی خوب بود، منو دعوت کرد برای ختمش. اینا رو میگم که باور بکنید حرفشو، انسان بزرگی بود. گفت من رفتم پیشش، گفتم آقا برای من تعریف کردن شما شب بعد 12 هر وقت دلت میخواد بیدار میشین. دلت میخواد 3 و 12 دقیقه بیدار میشین. شما ساعت نداری چجوری بیدار میشه؟ گو پروردگار مهربانم یه فرشته گذاشته، من هر شب که میخوام بخوابم فقط میگم 3 و نیم، سر 3 و نیم با صدای او بیدار میشه، سر 3 و نیم. میگم که حالا زمستون شبا خیلی طولانیه، سرم رو متکا میذارم میگم که من 4 میخوام بلند شم، کاری دیگه ندارم، میخوابم، 4 منو صدا میکنه، نمیبینمش ولی صداشو میشنوم. اینا دیگه کلاسشون خیلی بالا بوده، ماها یه کلاس پایینتر از اوناییم. حداقل ایمان به فرشته رو ما حفظش بکنیم، حالا اگه صداش رو نمیشنویم، اما از آیات قرآن یقین پیدا کنیم. اینم یه فرشته که مأمور زبانه. خب فرشتگان دیگه، چند تا فرشته مأمور تک تک مان، هر کدوممون. پروردگار چقدر با احترام از اینا یاد کرده، چقدر با احترام. ان علیکم لحافظین، من برای شما نگهبانانی گماردم. ان علیکم خطاب به کل انسان هاست، ان علیکم لحافظین اسمشون، کرامن کاتبین، یعلمون ما یفعلون، نامشون نویسندگان بزرگواره، پیش خدا مقام دارن، کرامن کاتبین یعلمون. این کرام کاتبین به شدت دانا هستن، دانای به وجود شما و دانای به یفعلون، تا لحظه مرگتون هر کاری که کردید اینا می نویسن. اینجا من یه روایت خیلی باحال براتون بگم که جای این روایت واقعا مارمزونه، ولی حالا روزی ماست دیگه، این حرفا هم روزی من هم روزی شما. پروردگار ما گویندگان رو تو خونه باید هدایت کنه، چه آیه‌ای رو انتخاب کنیم، چه روایتی رو، چه نکته‌ای رو. اولش روزی شماست که ما باید برداریم بیاریم به شما تحویل بدیم، بعد روزی خودمونم هستش. کرامن کاتبین، دو تا مطلب برای این کرام کاتبین بگم تکون دهنده. یکیشون مأمور ثبت نیکی هاست، عبادت، کار خیر، دست به جیب بودن، هدایت کردن، محبت کردن. یکیشون هم مأمور ثبت بدی هاست، نه با قلم و کاغذ، و تو وجود خودش ثبت میشه، چون میگه یعلمون، یعنی تو دانایی خودش ثبت میشه. اونی که مأمور نویسنده گناهانه، ایشون زیر نظر اونی که مأمور نوشتن خوبی هاست باید کار کنه، حق نداره از خودش کار انجام بده. وقتی که عبد گناهی رو مرتکب میشه، نویسنده پاکی ها بهش میگه ننویس تا 7 ساعت. تو این 7 ساعت اگه پشیمون شد، اگر توبه کرد، اگر تصمیم گرفت دیگه به این گناه بر نگرده، ننویس، یعنی هیچ به هیچ. این یکی روایته. اما از این روایت سنگین تر حرف امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل، در دعای کمیل که اسم کرام کاتبین رو میبره، بعد میفرمایند که الذین وکلتهم به حفظ ما یکون و منی، اینا رو وکیل کردی که همه چی منو حفظش بکنن، کل بدی ها و خوبی ها رو. وکلتهم به حفظ ما یکون و منی، و فقط هم اینا نیستن، در کارای من جعلتهم شهودن علی مع جوارهی، به اونا گفتین لحظه لحظه بندم و تا مردن شاهد باشین، و همه اعضاء من رو هم به کمک کرام کاتبین شاهد گرفت. به حفظ ما یکون و منی و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، فقط اونا نیستن، فقط اعضا و جواره من نیست، خودت هم هست، تو هم دائم حاضر پیش منی و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. اگه اتفاقی بیفته چه کرام کاتبین و اعضاب و جواره من گناه ازشون پنهان بمونه، ولی یه نفر فقط پنهان نمیمونه که خودتی. و شاهد لما خفی عنهم. حالا این جملهش ما یه رفیقایی داشتیم واقعا در خوندن آیه قرآن، در خوندن کمیل من باهاشون بودم، در خوندن دعای عرفه که 10 سال با اینا من میرفتم تو بیابونا عرفه میخوندم، 7-8 سال با اینا میرفتم تو کوهای جاده چالوس بالای آسارا کمیل میخوندن. اینا خیلی وقتی به این جملات میرسیدن مس میکردن، دیوونه میشدن، دیوونه. و به رحمتی که اخفایتا، این حرف امیر المومنین، خدایا این بنده مومن تو گیر افتاد، مشکل پیش اومد براش، هوای نفس بهش چیره شد، شهوات بر او غلبه کرد، تصمیم گرفت یه گناه زشتی رو مرتکب شد، یه گناه بدی رو. قبل از این که آماده کنه گناه رو، به این فرشتگان گفتی بنده من کار خصوصی داره، نمیخوام شما باشیم، بریم. خدایا تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ اصلا اگه کسی تو رو یه ذره بشناسه مات زده میمونه تا آخر عمرش. من میخوام زنا بکنم، تو به ملائکه میگی بندم کار خصوصی داره، نمیخوام باشین. اینقدر آبروداری میخوای بکنی؟ این ایمان به فرشتگان. خب این 5 تا عبادت قلبه، یه تعدادیش عبادت نفسه تو این آیه 170، یه تعدادش عبادت اعضا و جوارحه که تا شب گذشته من 11 تاشو گفتم، البته خیلی توضیح ندادم، به قول قدیمی ها تلگرافی گفته شد. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطان چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. حسبی آمد شاه معشوق علم، بر سر نعش علی اکبر نشان، سر نهادش بر سر زانوی نام، گفت که ای بالیده سر به سر فرام، پسرم ای درخشان اختر برج شرم، چون شدی تیر حوادث را هدم، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیست آبینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز، ایمن از سیاد تیرانداز، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مزون مکن، خیز بابا تا از این سر را رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم، بدن وسط لشگر افتاد، با اومدن عبی عبدالله همه کنار کشید، اومد بالا سر عزیز، دید امکان این که بدن و از وسط میدان کنار ببره وجود نداره، هر جای بدن رو میخواد بلند کنه یه جا دیگه جدا میشه و میوفته، سر دو زانو بلند شد یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاهم الی فستا، جوونا اومدن چون اولین شهید از اهل بیت بود علی اکبر، دیدن نمیشه بدن و حرکت بدن، ابی عبدالله بلند شد عبا شد رو گفت جوونا عبام و آروم آروم زیر بدن بکشید، بعد با هم سر عبا رو بگیر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا.